ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. طرح تشدید تحریم‌های غیرهسته‌ای علیه ایران در سنای آمریکا مطرح شد. آمریکا یک شرکت مخابراتی چینی را به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران حدود 900 میلیون دلار جریمه می‌کند. و دونالد ترامپ میگوید زمان مذاکره به پایان رسیده و امروز باید به طرح جدید بیمه درمانی آمریکا رأی داد. سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات پیشنویس طرحی را برای تشدید تحریم‌های غیرهسته‌ای ایران در سنای آمریکا مطرح کردند. به گزارش رویترز پیشنویس این طرح روز چهارشنبه با حمایت 14 سناتور دموکرات و جمهوری خواه ارائه شد. در متن این پیشنویس تحریم‌های الزام‌آوری علیه هر فرد و نهاد مرتبط با برنامه موشک‌های بالیستیک ایران و طرف‌های تجاری با این برنامه پیش‌بینی شده است. این طرح در صورت تصویب همچنین سپاه پاسداران و افرادی را مشمول تحریم قرار می‌دهد که مرتبط با حمایت ایران از تروریسم خوانده شدند. ایران پیشتر تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه برنامه موشکی خود را به عنوان نقض توافق هسته‌ای با شرق قدرت جهانی یا برجام دانسته بود. شرکت چینی ZTE اتهام نقض تحریم‌های ایران را پذیرفت و به این خاطر نزدیک به 900 میلیون دلار به آمریکا جریمه می‌پردازد. به گزارش رویترز در پی توافق میان شرکت ZTE با نهادهای دولت آمریکا، این شرکت بزرگ چینی روز پنجشنبه رسماً 3 اتهام وارد شده به خود را پذیرفته است که عبارتند از صادرات فناوری ساخت آمریکا به ایران به ارزش 32 میلیون دلار بدون کسب مجوز از دولت آمریکا، ممانعت از اجرای عدالت و اظهارات جعلی. شرکت ZTE پذیرفته است که بابت این تخلفات نزدیک به 900 میلیون دلار جریمه بپردازد. شرکت ZTE یکی از 5 تولید کننده اصلی تلفن هوشمند در چین و ارائه دهنده خدمات و تجهیزات اپراتوری و افزارها و ترمینال‌های مخابراتی است. و سرانجام این که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به جمهوری خواهان هشدار داده است که مذاکره درباره طرح جایگزین قانون بیمه درمانی اوباما موسوم به اوباماکر به پایان رسیده و میبایست امروز جمعه در این باره رأی گیری شود. به گزارش رویترز کریس کولینز نماینده جمهوری خواه و یکی از حامیان دونالد ترامپ تاکید کرده است که فارغ از رأی نهایی مثبت یا منفی آقای ترامپ خواهان رأی گیری در روز جمعه است. تلاش‌های دونالد ترامپ جهت کسب توافق قانونگذاران جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا برای حمایت از طرح جایگزین اوباماکر روز پنجشنبه نتیجه نداد و رأی‌گیری درباره این طرح به تعویق افتاد. رویترز می‌گوید کاخ سفید هشدار داده در صورتی که این طرح شکست بخورد هیچ طرح جایگزین دیگری برای آن وجود ندارد. ساعت 2:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری تحلیلی بریم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران تا یک سخنرانی در اهواز به شدت حسن روحانی رو مورد حمله قرار داد. محمد صادق جوادی حصار تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در مشهد در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور از این سخنرانی آقای احمدی نژاد میگه.
آقای احمدی نژاد به نظر من یکی از افرادی است که در انتخابات آتی بدون هیچ اغراق یا بزرگنمایی باید توسط افکار عمومی و در موضوع انتخابات عمل کشورداری او، رفتار انتخاباتی او، نوع مواجهش با منتقدین و مخالفین به یک محاکمه در افکار عمومی تبدیل بشه، یعنی ملت از فضای انتخاباتی استفاده بکنن و آقای احمدی نژاد به خاطر کارنامه‌ای که داشته و در مقام مقایسه با دولت آقای روحانی به محاکمه بکشن. آقای احمدی نژاد به تعبیری دارن پیش دستی میکنن و دارن کاری میکنن که توپ رو تو میدان آقای روحانی بندازن تا در فضای انتخاباتی هر مسئله‌ای که علیه ایشون مطرح بشه، نه که علیه ایشون، یعنی هر دفاعی که از دولت فعلی انجام بشه که قطعاً به شکلی به عملکرد دولت آقای احمدی نژاد در اون 8 سال فراوانی پول حاصل از فروش نفت هم برمیگرده، اتهام تخریب دولت قبل رو بزنن. آقای احمدی نژاد از طرف رهبری منع شد برای انتخابات ریاست جمهوری، چون عموم جامعه سیاسی ایران میدونستن که آقای احمدی نژاد اگر در انتخابات پیش رو میخواست به عنوان کاندیدا مطرح بشه، باید بسیاری از پرونده هایی که توسط قانونهای فشار بسته شد و نگذاشتن اون پرونده ها ادامه پیدا بکنه و باز بشه، دوباره بازگشایی خواهد شد و دامن بسیاری از نهادها و مجموعه های قدرت رو هم خواهد گرفت.
با توجه به اینکه هنوز نامزدها صلاحیتشون اصلا تایید نشده، آیا صحبت های محمود احمدی نژاد در اهواز به قصد به اصطلاح داغ کردن تنور انتخابات بیان نشده؟
قطعاً به عبارت دیگر برای نوعی پیشدستی برای تبرئه خودشونه، برای اینکه اونا در این فضایی که به وجود اومده، تیم احمدی نژاد و دولت احمدی نژاد هیچ جایی رو برای دفاع برای خودشون باقی نگذاشتن، یعنی نه در اردوگاه اصولگرایان جایگاهی دارن، نه در میان اصلاح طلبان جایگاهی دارن، هیچ بخش از اوغلای ملت ایران دیگه توجهی به شیوه عوام فریبانه و ضد مردمی آقای احمدی نژاد نشون نمیدن. اونا برای اینکه بگن ما در منظومه سیاسی ایران و در منظومه اجتماعی ایران وجود داریم، دارن نوعی پیشدستی و حتی به نظر من انتحار سیاسی میکنن، چون آقای احمدی نژاد چیزی برای دست دادن دیگه نداره.
آقای جوادی سر، شما به عنوان یک تحلیلگر مسائل سیاسی، اصولا انتخاباتی رو که مقرر اواخر اردیبهشت صورت بگیره چگونه میبینین؟ چه نتیجه یا چه انتظاری میشه داشت؟
معمول و متعارف انتخابات در طی این سه دهه حداقل در جمهوری اسلامی نزدیک به 4 دهه این بوده که دولت‌هایی که به طور نرمال و معمولی کشور رو اداره می‌کردن، اگر انتخابات متعارف و معمولی بود و دولت مقبولی هم بودن، می‌توانستن کشور رو همچنان برای 4 سال بعد هم اداره بکنن، یعنی معمولا دولت‌ها 8 ساله بودن. برابر این در شرایط کنونی دولت آقای روحانی اگر اتفاق خاصی نیفته بیش از 50% شانس برنده شدن داره، یعنی شانس ادامه داره، شانس بقا داره و آقای روحانی میتواند دوباره رئیس جمهور باشه، مگر اتفاقات پیشبینی نشده ای رخ بده که اون از حوزه تحلیل خارجه. البته چالش ها و کاستی های فراوانی که دولت در این 4 سال باش روبرو بود، واقعا اگر نخوایم بزرگ نمایی کنیم، بخوایم واقع بینانه با مسئله برخورد کنیم، هر دولتی در ایران چه در قبل از انقلاب چه در بعد از انقلاب توانسته رشدی معادل 7.5% تا 8% یا 9% در حوزه مناسبات اقتصادی برای کشور ایجاد کنه، دولت موفقی بوده. دولت آقای روحانی از رشد منهای 6% شروع کرده، یعنی از آقای احمدی نژاد تعلیم گرفته، و الان با رشد 3.5% مثبت، یعنی در حقیقت حدود 9% یا 9.5% در 4 سال کشور رشد داده.
کمیته فرعی امور خارجه در مجلس نمایندگان آمریکا بعد از ظهر پنجشنبه دیروز طی نشستی بار دیگه برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران رو مورد رسیدگی قرار داد. جزئیات بیشتر بشنوید از نادر صدیقی.
در پایتخت ایالات متحده آمریکا توجیه سیاسی برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی و بالمعال تحریم آن از جانب برخی کارشناسان از چندی پیش ادامه دارد. از جمله ریمون تنتر از اعضای اسبق شورای امنیت ملی کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان و یکی از کارشناسان انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک در مقاله‌ای در نشریه آنلاین هیل با عنوان ایران پرزیدنت دونالد ترامپ را امتحان می‌کند، به عملیات قایق‌های تندرو نیروی دریایی سپاه در پیرامون ناوهای آمریکایی مستقر در خلیج فارس اشاره کرده و به رئیس جمهوری ایالات متحده توصیه کرده که سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. در گفتگو با این کارشناس مسائل خاورمیانه، نخست از او می‌پرسم که بقیده او چرا دادن عنوان تروریست به یک نهاد نظامی دولتی ایران یک گزینه عملی برای مقابله با جمهوری اسلامی خواهد بود؟
قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی این پیام را خواهد فرستاد که پرزیدنت ترامپ در حفاظت از منافع نه تنها ایالات متحده بلکه همچنین منافع کشورهای عرب خلیج فارس و همینطور عراق و مردم سوریه بسیار جدی است. در واقع بسیاری از مردم نمی‌دانند از جمله مزایایی که پرزیدنت اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا به هنگام امضای توافق هسته‌ای برای ایران قائل شد این بود که پس از حدود 10 سال اتحادیه اروپا عنوان تروریست را از مقابل نام سپاه پاسداران پاک خواهد کرد. اتحادیه اروپا در حال حاضر سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی می‌داند و در این زمینه از آمریکا پیشی گرفته است.
بسیار خوب، بقیه شما واکنش سپاه پاسداران چه خواهد بود و چگونه باید با چنین واکنشی مقابله کرد؟
البته سپاه پاسداران به تهدید متوسل خواهد شد و خواهد کوشید اقداماتش را تشدید کند، ولی به باور من سپاه به دلیل اینکه با چنین چالشی از جانب ایالات متحده روبرو شده تضعیف خواهد شد و اگر ایالات متحده بتواند اتحادیه اروپا را هم با خود همراه کند این یک ائتلاف برنده خواهد بود و مهم نیست که در چنین شرایطی روسیه و چین چه خواهند کرد.
از طرفی اونها می توانند نسبت به چنین سیاستی واکنش تندی نشان بدهند. فکر نمی کنید که این امر می تواند به آشوب بیشتر در خاورمیانه و به ویژه در منطقه خلیج فارس دامن بزند؟
فکر می کنم این قایق‌های تندرو سپاه پاسداران که اخیراً در اطراف ناوگان هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس جولان دادند، بدون توجه به هر اقدامی از جانب آمریکا به این گونه عملیات خود ادامه خواهند داد. فکر نمی کنم که اقدام آمریکا شرایط را وخیم‌تر خواهد کرد به دلیل اینکه در جهت اطلاق تروریست به سپاه حرکت کرده است.
و ما در جبهه دیپلماسی هدف و یا هدف‌ها چه خواهند بود و اهمیت اون کدام است؟
The State Department and the White House are reviewing the status. در حال حاضر وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید در حال مطالعه وضعیت حقوقی مربوط به دادن عنوان تروریست به سپاه پاسداران هستند و می‌دانید که وزارت خزانه داری هم تحریم‌هایی را علیه عوامل سپاه اعلام و اعمال کرده. به باور من جنرال مک‌مستر رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید و جنرال ماتیس وزیر دفاع و همینطور رکس تیلرسون وزیر خارجه هر سه با دادن چنین عنوانی به سپاه موافق خواهند بود.
will be in favor of designation.
به این ترتیب فکر می‌کنید که سازمان‌هایی مانند حزب الله می‌توانند مشکلاتی برای آمریکا فراهم بکنند؟
Well, the IRGC ran an operation.
اعضای عملیاتی سپاه پاسداران و به عبارت نیروی قدس به عنوان بخشی از سپاه و در کافه میلانو عادل الجبیر سفیر وقت عربستان سعودی در واشنگتن را هدف قرار دادند و البته دلیل آنچه که موجب تلاش برای ترور او شد این نبود که آمریکا کاری کرده، بلکه اقدامی بود که از جانب قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس نشأت گرفته بود. این عمل هم مانند اقدام اسامه بن لادن در حمله 11 سپتامبر 2001 بود. در آن هنگام نیز آمریکا کاری نکرده بود و قاعده برای حمله آماده شده بود. بنابراین من مصرم که آمریکا محرک چنین حمله ای نبود، بلکه تروریست ها محرک بودند. آنها وقتی ضعف را مشاهده می کنند دست به حمله می زنند و من فکر می کنم که ایالات متحده در پیکار علیه تروریسم جهانی پس نخواهد نشست.
من که آرزو خیلی دارم، ولی آرزو بیشتر برای ملت ایران دارم که در جایی که لایقش برسه و موفق باشه و ملت سرزمین ما از خوش و نور برکتش خواهی برش بباره و مملکتش پر برکت و خوش آب و هوا و پر آب و پر برکت باشه. و یه چیزی که برام بسیار همیشه عزیز بوده اینی که تمام دنیا یک روز در سال رو عید میگیرن. یعنی ببینید چه بدت با گوشی از این ما که در یک ثانیه سال رو مشروع میشه با ثانیه شروع میشه وقتی گردش ماه دور خوشی تموم میشه سال رو مشروع میشه. عید برای شما و یکتش شما شنوندگان عزیز مبارک باشید و خود رو به این گوش و خدا دارید که به شما روا داشته کمال کن روا بداره. آبا اجزاد ما عجب کتا میگیدن سال نتون مبارک.
شنونده پیام نوروزی ایران درودی بودید از نقاشان برجسته ایرانی که به جز نقاشی به کار کارگردانی، نویسندگی، منتقدی، انتقاد از برنامه‌های هنری و استادی دانشگاه نیز مشغول هستند. ممنونم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید تا ساعت 2:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.